بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث ما اصول عملیه اصالت الاحتیاط. دیروز در غیاب بعضی از شما عزیزان یک شرحی دادیم که تنسیق ما با تنسیقی که در کتب اصولی به ثبت رسیده فرق میکنند، برای اینکه در کتب اصولی فقط استصحاب ابتدا معنا و توضیح داده شده است، آنگاه ادله اعتبار و بعد موارد استفاده و تطبیقات با یک مقدار حاشیه ها. اما درباره اصالت الاحتیاط در کتب این نکته لازم به یادآوری بود که گفتم اصالت الاحتیاط در کتب اصولی به طور کامل بحث منظمی ندارد، فقط اصالت الاحتیاط را که شروع میکنند بعد از آن وارد شبهات میشوند. اما با تنسیق این حقیر ابتدا معنای اصالت الاحتیاط آنگاه ادله اعتبار و مطلب سوم شبهات که در حقیقت تطبیقات هست. نسبت به چون افاضل دیروز تشریف نداشتن این قسمت را تکرار کنم، احتیاط این لفظ از باب افتعال از ماده احاطه و در حیطه گرفتن است، یعنی کسی که چیزی را در حیطه خودش قرار بدن در حقیقت احتیاط است. و در اصطلاح شرع احتیاط به معنای رعایت حکم مشکوک شرعی است که اگر حکم مشکوک واجب باشد باید انجام بگیرد و اگر محتمل الحرمه باشد باید اجتناب بشود، تا سرحد رسیدن به امتثال قطعی. آنگاه اقسام احتیاط را و نوع وجوب احتیاط را هم اشاره کردم که وجوب احتیاط از چه نوع وجوبی است. گفتیم وجوب احتیاط وجوب طریقی است، یعنی ملاک در عمل بعد از امتثال هست نه در خود طریق و عمل احتیاطی. و خصوصیت دیگر هم این که تخلف احتیاط عصیان نیست و تخلف و واجب شرعی عصیان هست. تا به اینجا گفته بودیم و بعد گفتیم که به اقسام احتیاط، احتیاط به دو قسم است، احتیاط شرعی و عقلی که عنایت فرمودید. احتیاط عقلی مبدع و خواستگاهش علم اجمالی به حکم هست و احتیاط شرعی مربوط به نص صحیح شرعی است، مثل نماز در اربع جهات که احتیاط شرعی است. و بعد قص تقسیم دیگر، این رو نگفته بودم دیروز، تقسیم دیگر احتیاط منقسم می شود به احتیاط واجب و احتیاط مستحب. احتیاط واجب در اصول عبارت است از احتیاط در شبهه تحریمیه یا وجوبیه قبل از فحص. یک مکلف که به شبهه برخورد کند هنوز فحص به عمل نیامده واجب است احتیاط کند. و قسم دوم احتیاط مستحب عبارت است از احتیاط در شبهه بدویه یا در شبهه وجوبیه بعد از فحص. در شبهه بدویه قبل از فحص هم احتیاط مستحب است و در شبهه وجوبیه بعد از فحص احتیاط واجب است. افراد مستحب هست. این اقسام بود. ادله احتیاط را به عنوان مطلب دوم یادآور شدم. گفتم که می شود در جهت اثبات اعتبار برای ادله، برای اصالت الاحتیاط از ادله اربعه استفاده کرد. دلیل اول آیه قرآن، همان آیه شماره 16 میداده. من بود خواستم بگیرم شما چقدر با ما هم رو بردیم. آیه شماره 16 سوره تغابن که خدای متعال می فرماید فاتقوا الله ما استطعتم. شرحش دادیم، گفتیم که احتیاط یعنی رعایت، به عبارت دیگر رعایت تقوا. اهل احتیاط یعنی اهل تقوای الهی. مستطعتم هم حد احتیاط را تعیین میکنند. تا وقتی که به اصو حرج بر نخورد احتیاط کنیم. دلالت کامل است. آیه های دیگری که گفته شده بود را عنوان نکردیم که در دلالتش اشکال میکنند، مثل اقتفاء از غیر علم و الخان به تحلقه و آیات به طور کل آیات ناهیه. اونها را هم گفتیم که در حد معید میتونند در بحث ما ایفا نقش بکنند. من گفتیم یا زمان حال ما بود برایش. خب از روایات هم، روایاتی که به دو دست می شود در بحث احتیاط روایات عامه و خاصه، عامه که مربوط به اجتناب از شبهات است، الوقوف عند شبهه عنوان نکردیم، گفتیم میگیم شاید در حد معین استفاده کنیم، اما از روایات خاص اون روایتی که احتیاط را به طور صریح برای ما لفظاً و موقعاً بیان می کند، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج هست در کتاب وسائل جلد 9 کتاب حج جلد 9 باب 30 حدیث شماره 1. در اون حدیث سؤال از امام کاظم علیه السلام صورت گرفته است نسبت به حکم صید در حال احرام. در پایان سؤال و جواب امام یک قاعده کلی بیان می کند که در حقیقت معنای احتیاط هست. می فرماید اذا اصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط. اذا اصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. مورد شک بود، امام مثل او را اعلام می کند، یعنی اگر شکی به وجود آمد نسبت به عملی فعلیکم به احتیاط، نص سریع دلالت کامل. گفته شد که در براءت اگر آیات و روایات دال بر اعتبار احتیاط رد شده است، در جنبندی آقای بطاط می نویسد که اگر اون ادله رد شد تا اعتبار براءت کامل بشود، یک نکته را در جنبندی رعایت کنیم و آن این است: ردی که در بحث براءت صورت گرفت نسبت به ادله اعتبار در موارد شک در تکلیف بود، نه در مورد شک در مکلف بود. و بنابراین اون حدود آثاری نخواهد داشت. پس از که دلیل از کتاب و سنت گفته شد تا اینجا ظاهرا بس کردیم. خب ما چی دیدیم؟ گفت از رفیق ما سوال کنیم. تا اینجا بس کردیم آقای بنامی. و اما دلیل سوم بر دلیل اول کتاب بود، دلیل دوم سنت، دلیل سوم اجماع و دلیل چهارم هم که در بحث احتیاط بسیار مهم هست دلیل حق. دلیل سوم اجماع. شما باید دید اجمالی اعلام کنید که اصالت احتیاط مورد توافق صاحب نظران اصول هست. در اصول اصالت احتیاط یک اصل محقق و ثبت شده است، یعنی اصولیون یک اصالت الاحتیاط را ثبت کردن. این یک اجماع اصولیون و قابل انکار نیست که از اصول عربی عملیه اصالت الاحتیاط هست. و اگر خیلی شما سخت بگیم اجماع فی جمله وجود دارد، و باز هم اگر میخواهید تطبیق کنید میگید اصالت الاحتیاط در شبهه تحریمیه قبل از فحص مورد اتفاق اصولیون و اخباریون است. تمام. از اجماع بگذاریم و به همین اختصار اتفاق کنیم که مسلم و قطعی است. اما دلیل چهارم می شود گفت اصلی ترین دلیل برای اعتبار ابن احتیاط دلیل عقلی هست. این دلیل عقلی ما سه تا عنوان براش ثبت کنید بعد شرح بدید. یک، تحسین عقلی. دو، عنوان دو، قاعده مولویت و قبولیت. سه، قاعده حق و طاعت. این سه عنوان هر ستاش در باره اعتبار احتیاط هماهنگند و احتیاط را با تمام قوت و استحکام اعلام میکنند. اما عنوان اول چون تحسین عقلی که برای شما قبلا گفته بودم، البته برای کسانی که حاضر تشریف داشتن، که در اصول و فقه اون حکم عقلی که اعتبار دارد یا به عبارت دیگر اون حکم عقلی که از ادله اربعه است، همین عقل کلامی که منشأ آن، که جان مایه آن تحسین و تقبیح قطعیه و عقلیه است، نه عقل نظری که این رو میگیم عقل عملی یا عقل کلامی، نه عقل نظری که عقل فلسفی باشد. و در همین جا هم برای شما یادآور شدم که خروجیت و اعتبار خود این عقل از کجا در میاد. معقول خوانده اید، اصول دیده اید، در بیان شهید سعد قدس الله نفسه و زکیه این مطلب تصریح شده است. در بیان اصولیون دیگر که این صراحت ندیدم. ایشان می فرماید که خلوشیت عقل عملی مبرهن نیست. تمام. خب شما که حلقات و معناشون می دانید مطلب رو کامل فرماید. مبرهن نیست در ذاتیست، خودش کنجد، نیاز به برهان و پشتوانه دیگر ندارد. من حیث و ذات حکم عقلی قطعی از سوی شان مثل عقلا که این حکم قطعی میدارد، شرعا این حکم را حجت میدارد. عنوان اول در باره حکم از تحسین بود. تحسین که مادهش حزم هست مراجعه کنید. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث خود ما کفایت الوصول می فرماید که لا شبهت فی حسن احتیاط عقلا و شرعا، لا شبهت فی حسن احتیاط عقلا و شرعا و لا شبهت فی تحقق فی ترتب الثواب على ما يؤتى به على اساس الاحتياط. این جمله بعدش رو نقل مضمون کردم، جمله اول متن فهمیدید که عبارت فرق کرد. مضمون چیه؟ که شبهه نیست که احتیاط حسن دارد عقلا و شرعا، دیگه شرع نمیدن، و عقلا یعنی به حکم عقل هر کجا یک تکلیف به عهده مکلف باشد به حکم عقل حسن دارد که اون تکلیف انجام بگیرد. شرعا هم نصوصی که در باره احتیاط آمده است ارشاد دارد به این مطلب، و بنابراین هم عملی معدیونی که بر اساس احتیاط انجام بگیرد لا شفت فی این که ثواب دارد و عبادت به حساب میاد. این فرمایش ایشان محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 3 چاپ جدید در صفحه 352 و 353 و 354 مطلب را با بالا و پایین فرمایشی دارند که با آسانسازی از این قرار است. می فرماید در حسن احتیاط شبهه نیست، در شبهه وجودیه یا در شبهه تحقیقیه، برای اینکه این احتیاط در حقیقت مرتبه از تقوا است و این احتیاط اثر در پشت معنویت و تطهیر و پاکی نفس مکلف دارد. بنابراین حسن احتیاط قابل انکار نیست. و بعد می فرماید که حتی آنهایی که قائل به براءت هستند، براءتی ها هم که احتیاط را کنار می گذارند اما حسن احتیاط را انکار نمی کنند. حتی طرفداران براءت قائل به حسن احتیاط هستند. آنگاه نتیجه این شد که حسن احتیاط ماده از همون تحسین هست، تحسین عقلی دارد. حوصله کنید کامنتریش میکنم انشاءالله. و اما رأی و نظر سیدنا استاد رأی و نظر سیدنا استاد درباره حسن احتیاط کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 348 سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید شبیه بیان محقق خراسانی، لا شک فی حسن الاحتیاط و هو من المستقلات العقلیه، کامل ترش کرد تحسین عقلی را، دیگه شد تحسین عقلی. حسن احتیاط در حدی است که از مستقلات عقلیه هست، شبهه‌ای درش نیست، بشود جزء تحسین عقلی. و در همین کتاب صفحه 403 اول بحث، اول عنوان شک در مکلف و به، می فرماید که باید این نکته مقدماتی را توجه کنید که در حقیقت اون نکته یک استدلال به حکم عقل است. می فرماید که احتمال تکلیف مسابق است با احتمال عقاب عند المخالفه، یعنی عند مخالفت تکلیف. اگر یک تکلیف احتمالی مخالفت بشود، مساوی و برابر است باشید با احتمال عقاب. و احتمال عقاب و احتمال عقاب ملاک حکم عقل است در وجوب تحرز. و این احتمال البته باید احتمال حکم الزامی باشد. و می فرماید که حکم عقل مستقل ملاکش فقط احتمال عقاب است، فرق نمی کند تکلیف قطعی باشد یا تکلیف مشکوک باشد. برای اینکه در تکلیف قطعی هم احتمال قطعی عقاب وجود ندارد. چرا؟ چون احتمال عفو و مغفرت در کار است و احتمال رحمت و غفران الهی در کار است. بنابراین ملاک در حکم عقل به لزوم اطاعت، ملاک در حکم عقل به لزوم اطاعت همون احتمال عقاب است. و این احتمال عقاب در مورد شبهات وجود دارد، مگر اینکه استثناء کنید که مؤمنی در کار باشد، که ابتداعا ما به مؤمنی بر نخورده ایم. رأی ایشان رو هم گفتیم، عنوان بفرمایید: رأی و نظر سیدان شهید صدر، کتاب حلقه ثالثه صفحه 33. سیدون شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اطاعت مولا و حق مولویت یک حکم قطعی عقلی است و این حکم عقلی قطعی فرق نمی کند در مورد علم به تکلیف باشد یا در مورد احتمال به تکلیف. این مولویت که تقتضی اطاعت یک حکم قطعی عقلی، یک حکم عقلی عملی غیر مبرهن است به عنوان حق و طاعت و هو مختار. فرماید که رأی ما هم این است. بنابراین می فرماید که در موارد شبهات که موارد احتیاط هست، اصل بر احتیاط هست، احتیاط باید رعایت بشود که پشتوانش حق و طاعه و پشتوانش همان اطاعت مولویه قطعی است و در این شبهه نیست. اگر کسی بخواهد از قلمرو احتیاط در شبهات بیرون برود، باید دلیلی ارائه بدهد. بدون دلیل و بدون وجه اقتضاء قاعده احتیاط است. بر اساس این قاعده عقلی که گفتیم حق و طاعت، که این تعبیر حق و طاعت در تعبیر در تصریحات محقق نائمی به عنوان قانون مولویت و عبودیت به سطح رسیده است که اینجا بهش میگیم حق و طاعت. با این عنوان سوم هم که سه تا عنوان عقلی را آوردیم، حکم عقل عملی، در حقیقت حکم عقل عملی همون تحسین است، منتها سب کلامی بود. اگر سب کلامی باشد و تقدیر خودما و محقق توسی باشد تحسین میگیم، اگر به تقدیر محقق نائمی و شهید صدر باشد قانون مولویت و عبودیت و حق و طاعه براش بگیم. نتیجتا جبندی و وارد بحث مورد. در جنبندی آنچه که ما در باره احتیاط تا الان به دست آوردیم، احتیاط یا اصالت الاشتغال از مدارک متعددی بهرمند هست و پشتوانه ادله عربه دارند. هر یک از این ادله عربه در حد خودش کامل بود و اون آیه فتحی مستطعتم را که برای شما گفتم یه تأییدی هم از بیان امام صادق دارد که شما می توانید در حقیقت تفسیر به اون آیه اعلام کنید. تفسیر الکتاب بالسنه، کتاب تحف العقول، جلد یک جلد هست، صفحه 282. امام صادق سلام الله تعالی علیه می فرماید یا شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاتقوا ما استطعتم واتقوا ما استطعتم لا حول ولا قوه الا بالله. یه چیز اضافه شد که اخلاقی بود، ما استطعتم شو گفته بودم حد احتیاط، لا حول ولا قوه الا بالله یعنی به خودتون اتکاء قلبی نداشته باش. لا حول ولا قوت الا بالله، با حول و قوه الهی انتا میتوانید به سمت سوی تقوا حرکت کنید، که تقوا عبارت است از انجام واجبات و ترک محرمات قطعیه و احتمالیه. و رسیدیم به بحث بعدی که در کتب اصولی مستقیم رفته ان به سمت اصول این بحث اصالت الاحتیاط دوران ام اصالت الاحتیاط شبهه محصوله و غیر محصوله. عنوان بفرمایید نکته اول توضیحی در باره شبهه محصوله و غیر محصوله. این بحث که محل ابتلا هم هست و محل اختلاف هم هست در تعریف این شبهه از بیان قدما و قبل از تطور و بعد از تطور تعریفات آمده است که بگیم و بعد جمع‌بندی کنیم که منظور از محصوله چیست و غیر محصوله چه چیز است که آقای حسینی می‌فرماید وقت به اتمام رسیده تقریبا. برای سلامتی آقای زمان سلام.